پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، درباره ویژگی‌های فرزند تک و تنها مطالبی رو به آگاهیتون رسوندم. مایل به تأکید بر این نکته هستم که این ویژگی‌ها بیشتر در بچه‌های تک و تنها دیده میشه. معناش این نیست که همه بچه‌ها چنینن، بلکه اصولاً این بچه‌های تک و تنها این ویژگی‌ها رو در مقام مقایسه با بقیه بچه‌ها بیشتر از خودشون نشون میدن و در مطالعات هم میشه هم اونها رو دید و هم علل و عوامل اون رو شناخت. ویژگی های فرزند اول و یا بزرگترین فرزند رو معمولا میشه با توانایی های او به دلیل اینکه از قدرتی و امکانات و فرصت های بیشتری به خاطر سن بیشتر خودش برخورداره همیشه سخن گفت. این بچه ها معمولاً کسانی هستند که اولین چیزها رو پیدا می کنن، اولین کسی هستند که گواهی نامه می گیرن، احتمالاً اولین فرزندی هستند که صاحب اتومبیل می شن یا احتمالاً دیپلمشون رو می گیرن، ولی معمولاً دیرترین هم هستند. به این معنا که اگر در 17 یا 18 سالگی پدر و مادر برای او اتومبیلی تهیه کردن، احتمالاً خواهران و برادران بعدی در 16 سالگی اون رو خواهند داشت، ولی به هر حال اولین هستند، در حالی که به یک اعتبار دیرترین. این بچه ها معمولاً مواظبت و مراقبت ویژه‌ای رو از جانب پدر و مادر داشتن و خیلی از اوقات در خانواده و فامیل هم مورد توجه بیشتر پدر بزرگ و مادر بزرگ یا بقیه اعضای خانواده قرار گرفتن و همچنان این امتیاز رو به گونه‌ای برای خودشون حفظ میکنن و یا در جهت نگه داشتن اون کوشش میکنن و از همین جاست که اگر در این راه موفقیت چندانی به دست نیارند، برخی از اوقات بسیار غمگین و خشمگین خواهند بود. معمولاً پدر و مادر به دلیل انتظارات و تخیلات خودشون مواظبت و مراقبت‌های اصولی بیشتری از فرزند اولشون می‌کنند. به همین جهت است که معمولاً در خانه‌ها عکس‌های بیشتری از فرزند اول تا فرزند دوم است، مگر اینکه امکانات و یا داشتن دوربین عکاسی یا فیلم برداری ما افزایش پیدا کرده باشد. در غیر این صورت معمولاً بچه های اول از خودشون در خانه اثر بیشتری گذاشتند و همیشه در خانواده ها میشه اون رو به نوعی پیدا کرد. این بچه ها معمولاً زمینه‌ای به جهت رهبری دارن، آمادگی دارن که به نوعی کسانی رو که از خودشون کمتر هستند رو بفهمند، متوجه بشن و در نتیجه توانایی به جهت اداره امور خواهند داشت. و چون برای مدتی فرزند تک و تنها بودن، برخی از مشخصات فرزند تک و تنها رو مخصوصاً در جهت گرفتن توجه و یا احتمالاً موفقیت‌های تحصیلی و یا شغلی در مقام مقایسه با فرزندان دیگر خانواده خواهند داشت. به هر حال کودک یا فرزند اول کوشش می‌کنه که امتیازاتش رو نگه داره، تمایلاتی در جهت کنترل و اداره دیگران و یا پذیرفتن بیش از حد مسئولیت داره و معلوم هست که با آمدن فرزند دوم و بعداً احتمالاً شاید سوم و چهارم آسیب می‌بینه. در این زمینه اگر بتونه خودش رو به نوعی برتر از این موجی بگیره که همکنون در خانواده هست، احساس خوبی خواهد داشت و اگر آمدن هر فرزند رو به عنوان نوعی رقیب برای خودش تلقی کنه، میتونه آهسته آهسته احساس بدی رو داشته باشه. به همین جهت است که بچه های اول یا کوشش میکنن از طریق سازگاری بیشتر با پدر و مادر محبت و توجه اونها رو جلب کنن و مقام خودشون رو همچنین نگه دارن، و یا اگر دیدن در این زمینه موفق نمیشن و توجه پدر و مادر به سمت بچه های بعدی هست و یا احتمالاً بچه های بعدی به دلیل بازی هایی که می کنند و رفتاری که دارن می تونن برای او دردسری به وجود بیارن و یا محبت پدر و مادر رو بیشتر داشته باشن، می تونن به سمت مخالفت و یاغیگری و جدا شدن از خانواده حرکت کنند. بنابراین بچه های اول از یک طرف نقش پدر و مادر رو برای بچه های بعد بازی می کنند، ولی از جانب دیگه می تونن کاملا به عنوان یه فرد غریبه خودشون رو از اونها جدا و راه خودشون رو متفاوت کنن. مطالعات نشون میده که بچه های اول اصولا فلسفه و اساس اخلاقی خانواده رو بیشتر محافظت میکنن و به همین جهت است که از نظر باورهای فلسفی و مذهبی بچه های اول بیشتر مانند پدر و مادرشون هستن. این بچه ها معمولا بیش از حد یا به اندازه‌ای مسئول هستند که در مقام مقایسه با خواهران و برادران کاملا مشخص است و کمتر به سمت رول مظلوم و یا مشغول حرکت می کنند. تمایل بیشتری برای کمک به دیگران دارند و غالب اوقات برای جلب محبت دیگران دست به هر کاری می زنند. بنابراین زمینه و مایه نه برای مهربانی که برای مهرطلبی در اونها فراهم است. می دونیم که بچه های اول در شرایط عادی زبان مادری رو بیشتر و وسیع‌تر یاد می‌گیرن و بنابراین مخصوصاً برای خانواده‌های مهاجر وقتی که پدر و مادر ایرانی هستند و مایل به آموختن زبان فارسی هستند و در خانه‌ای زندگی می‌کنن که رفت و آمد به وسیله ایرانیان هم صورت می‌گیره، بچه‌های اول زبان فارسی رو یاد می‌گیرن. اما از اونجایی که بچه اول از 2 سالگی به بعد با زبان انگلیسی آشنا میشه، وقتی که خواهر و برادر او به سن 1-2 سالگی میرسن بیشتر اوقات میتونن با هم انگلیسی صحبت کنن و در نتیجه مانع از اون میشن که فرزند دوم و یا سوم به اندازه فرزند اول زبان فارسی رو بیاموزه. و اینجاست همون مواردی که مایل هستن با توجه پدر و مادر احتمالاً اگر مایل هستن شرایطی رو فراهم کنن که فرزندان دوم و سوم نیست به اندازه فرزند اول بتونن با زبان آشنا بشن، زیرا در اینجا موجودی در کار آموزش زبان بچه هاشون دخالت میکنه که احتمالاً نه کاری میشود برای آن کرد و نه کاری باید کرد، بلکه باید از راه های دیگه این کمبود رو من و شما جبران کنیم. به هر حال بچه های اول به دلیل یک چنین امتیازاتی که پیدا میکنن برخی از اوقات خودشون رو از بقیه اعضای خانواده جدا میکنن و یا جدا میدونن و یا حتی در بزرگسالی با دخالت در کار خواهران و برادران مایل هستند که مقام و موقعیت خودشون رو حفظ کنند. در خصوص بچه‌های آخر یا کوچکترین فرزند معمولاً احتمال اینکه حالات متفاوت رو پیدا کنن بیشتر است، به این معنا که برخی از بچه‌های آخر کاملاً بی دست و پا، کاملاً غیر مسئول، کاملاً وابسته و منتظر دیگرانند، در حالی که برخی از اونها که البته درصد کمتری هست کنترل خانواده رو به نوعی به دست گرفته و مخصوصاً برای پدر و مادر سنگ صبور و محافظ و مدافعی خواهند بود تا اونجا که رفتار بد خواهران و برادران بزرگتر رو در سنین بالا هم گزارش میدن و هم به دنبال تنبیه اونها و یا درخواست تنبیه از جانب پدر و مادر هستند. این بچه ها به خاطر اینکه در کودکی همیشه ضعیفتر و امکانات اونها محدودتر بوده یا به دنبال خواهران و برادران بزرگتر و یا اصولا کسی هستند که از خودشون تواناتر و داناتر باشه و یا اینکه نوعی خشم و جدال دائمی رو با هر کسی که از اونها برتر و بالاتر هست خواهند داشت. بسیاری از اونها معمولاً احساس ضعف و زبونی بیشتری از بقیه بچه‌های خانواده می‌کنند و مخصوصاً چون کودکی رو دوست نداشتند و این همه کودک بودن رو باش راحت نیستند، معمولاً در جهت ازدواج و صاحب فرزند شدن تردید و دودلی‌های بیشتری دارند و مطالعات نشون میده که درصد بالایی از دختران آخر اونقدرها علاقمند به داشتن فرزند نیستند، گرچه بر حسب ظاهر درباره داشتن و دوست داشتن بچه بیش از شاید خواهران و برادران سخن میگویند. در خانواده هایی که 3 فرزند هستند معمولا فرزند سوم با فرزند اول نوعی ائتلاف و نزدیکی رو بر علیه فرزند دوم خواهند داشت و اصولا خودش رو در کارها مسئول و مقصر نمیدونه و انگشت اتهامش متوجه دیگران هست. کودکان آخر معمولاً به دلیل وجود خواهران و برادران خیلی زودتر با موضوعهای بزرگتر از سن خودشون آشنا میشن، با موضوعهای بیرون رفتن، روابط جنسی و یا احتمالاً به تماشای فیلم یا برنامه‌هایی می‌نشینن که اصولاً خواهران و برادران بزرگتر در اون زمان نه ازش خبری داشتن و نه امکانش وجود داشته. بنابراین در حالی که کوچکتر هستن با دنیای بزرگسالان بیش از خواهران و برادران خودشون آشنا میشن و مهم این هست که اون رو واقعاً چگونه تلقی میکنن. اما در خصوص فرزندان وسط، مخصوصاً اگر در خانواده‌های سه نفره باشن، به نظر میرسه که کمترین توجه رو دریافت میکنن، زیرا در وقتی که فرزند دوم هستند و هنوز بعدی نیامده، احتمالاً فرزند اول نقشی رو داره و به مجرد اینکه جایگاه و پایگاهی برای خودشون پیدا میکنن، اگر سر و کله فرزند سوم پیدا بشه، اون توجه و محبت رو نخواهند داشت و یا حداقل احساس میکنن که چنین هست. بنابراین معمولاً فرزندان وسط به نوعی میان دو فرزند گرفتار میشن و احساس بی‌عدالتی، احساس بی‌توجهی، احساس نبودن محبت در حد و اندازه‌ای که هم احتیاج دارن و هم باور دارن که خواهر و برادر بزرگتر و کوچکتر به دلایل بزرگی و کوچکی گرفتن ولی او از اون محروم بوده رو همیشه مطرح میکنن، تا اونجایی که برخی از اونها واقعاً در این شرایط و وضعیت از پادر میان و باورشون این هست که در این خانه جایگاه و پایگاهی ندارن، زیرا یکی با قدرت و دیگری با ضعف میتونن آنچه رو که میخوان به دست بیارن و او در این میانه از هر دوی اینها محروم خواهند بود. به همین جهت است که احتمال گرایش های منفی، بدبینی، نوعی انزوا گرایی و دوری جویی در اونها بیشتر دیده میشه و اگر اهل این جدا شدن و یا کنارگیری نباشن، معمولاً دوستان رو در خارج از خانه پیدا می کنن، زیرا در اونجا از این امتیاز بزرگتر و کوچکتر احتمالاً اگر با هم سن و سال خود باشن خبری نخواهد. به هر حال این بچه ها بیشتر اهل آه و ناله و شکوه و شکایت هستند و در بسیاری از موارد، گرچه به دلیل اینکه میان دو فرزند قرار گرفتن، از آگاهی های فرزند بزرگتر و مخصوصاً امکانات او و یا کارهایی که او میکنه با خبر میشن و مایه بهتری به جهت زندگی پیدا میکنن و با وجود آن که از خواهر یا برادر کوچکتر خود بزرگتر هستند و او رو در جایگاهی کمتر میبینن، همچنان میتونن بیاموزن و با خودشون در کودکی آشنا بشن و یا ضعف و زبونی او رو ببینن و به خاطر همه اینها معمولاً توانایی بیشتری در جهت تشخیص و ایجاد ارتباط با کوچکتر و بزرگتر از خودشون برقرار میکنن، اما در سطح برابر همچنان مسائل و مشکلاتی رو خواهند داشت و به همین جهت است که این نوع بچه ها یا فرزندان وسط یا دوم احتمالاً در خانواده احساس خوب کمتری دارند، مخصوصاً اون زمانی که فرزند اول خوب یا خیلی خوب باشه و رسیدن به او تقریبا غیر ممکن. خیلی از اوقات بچه های دوم مخصوصا بعد از آمدن سومی راه بد رو انتخاب میکنن و باز فراوان دیده میشه که رشته و نوع کار بچه های اول با بچه های دوم بیش از هر فرزند دیگری در تضاد و تناقض هست. به هر حال او هم در جهت قدرت و هم در چارچوب محبت برای خودش آنگونه که باید حقی و سهمی رو در این خانواده نمیبینه و به همین جهت نارضایتی او از زندگی و خانواده معمولاً بیشتر از بچه های دیگر است. اما در خانواده هایی که تعداد فرزندان از 4 فرزند بیشتر هست، به نظر میرسه که گرچه این بچه ها توانایی بیشتری از نظر اداره کردن خودشون و زندگی دارن و با وجود آن که میتونن در روابط اجتماعی و مخصوصاً در محیط آموزشی و کار از امتیازاتی برخوردار بشن، اما به خاطر کمبود توجه و محبت که متاسفانه در خانواده‌های بیش از 4 یا 5 نفر اجتناب ناپذیر هست، زیرا هیچ پدر و مادری از عهده جوابگویی به نیازهای همه بچه ها وقتی تعداد اونها از 4 و 5 میگذره نخواهند داشت، از نظر روابط و از نظر محبت و ایجاد روابط تنگاتنگ دچار اشکالاتی هستند. این بچه ها معمولا روابط سطحی ظاهری دارند، از آداب و رسوم برخوردارند، توانایی سازگاری مختصر رو دارند و معمولا با اعضای خانواده خودشون روابط سطحی گذرایی رو حفظ میکنند و در مواقع نیاز واقعا به کمک هم میرن، زیرا نوعی واحد اجتماعی و نه خانوادگی رو حس و احساس میکنند. اما وقتی که به موضوعهای عمیق و روابط عاشقانه و دوستانه میرسه، معمولا چنین تمایلی و توانایی هایی در اونها دیده نمیشه. ضمناً میدونیم که تقریبا در خانواده‌های بیش از 5 فرزند 1 یا 2 فرزند خطر از خانواده دور افتادن به راه انحراف و افراد کشیده شدن رو در زمینه‌های مختلف دارن، زیرا به هر حال برخی از بچه‌ها در این میانه گم میشن و یا برخی مایل هستن که به نوعی خودشون رو دور نگه دارن. مشکل محبت، مشکل اطمینان و امنیت در میان این بچه‌ها بیشتر از بچه‌های دیگه به چشم می‌خوره و خانواده‌های پرجمعیت و شلوغ در حالی که از حمایت سطحی هم دیگه برخوردار هستند، درباره ارتباطات عمیق خودشون معمولاً باید به خودشون در این زمینه کمک کنن و یا پدر و مادر شرایطی رو فراهم کنن که این کمبود به نوعی در اونها جبران بشه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.